سلام، صبح بخیر. امروز شنبه 15 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبریه. پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در پادکست امروز با 4 روایت متفاوت و تاثیرگذار همراه شما هستیم. نخست به زندگی و میراث علیرضا شاپور شهبازی میپردازیم. پژوهشگری که با آثارش تاریخ هخامنشیان را از انحصار پژوهشگران خارجی بیرون آورد. سپس از لس آنجلس خبر داریم. شهری که میخواهد المپیک 2028 را نه فقط به جشن ورزش بلکه به الگوی جهانی برای پایداری و بازسازی اجتماعی بدل کند. در ادامه سراغ بحرانی می رویم که بیماران تالسمی و بسیاری دیگر را درگیر کرده است و سرانجام روایت پرحاشیه یک کنسرت خیابانی همایون شجریان در میدان آزادی را مرور می کنیم. قانون معادن به نفع محیط زیست اصلاح می شود. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون معادن با لحاظ مسائل زیست محیطی خبر داد. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به مشکلات اکتشاف، بهره برداری معادن، تخریب محیط زیست و تهدید تنوع زیستی کشور گفت بر این اساس و با توجه به درخواست‌های مکرر مردم محلی ساکن در اطراف معادن و کارشناسان و فعالان محیط زیست در خصوص بازنگری در قانون معادن کشور، فراکسیون محیط زیست مجلس موضوع اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داده است. او از برگزاری چندین جلسه کارشناسی در این حوزه با حضور همه ذینفعان خبر داد و گفت بر این اساس مشکلات این قانون احصا شده و در حال جمع‌بندی در این زمینه هستیم. مصرف 70% آب کشور در بخش کشاورزی. وزیر جهاد کشاورزی گفت حدود 70% از منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. او با اشاره به قانون برنامه 7 توسعه اضافه کرد طبق این قانون باید سالانه 77 میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی اختصاص یابد، اما به دلیل محدودیت ها این میزان تنها حدود 42 میلیارد متر مکعب بوده است. وزیر کشاورزی کمبود آب و کم آبیاری را از عوامل اصلی کاهش تولید گندم در کشور عنوان کرد. 60% کارگران حداقل مزد را دریافت می کنند. معاون روابط کار وزارت کار گفت بخش قابل توجهی از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و حدود 60% آنان حداقل مزد را دریافت می کنند. امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغه های امروز جامعه کارگری است. 52% بازنشستگی پیش از موعد قابل قبول نیست. بعد از مرور اخبار، روایت من از گزارش‌های روزنامه پیام ما رو بشنوید. علیرضا شاپور شهبازی، پژوهشگر نامدار ایرانی، نام خود را به عنوان یکی از بزرگترین محققان تاریخ ایران باستان در عرصه جهانی ثبت کرد. مردی که توانست روایت تاریخ هخامنشیان را از انحصار پژوهشگران خارجی بیرون آورد و با پژوهش‌ها و آثارش هویت تاریخی ایران را به جهانیان معرفی کند. او نخستین ایرانی بود که مقالاتش در مجلات معتبر بین المللی منتشر شد و چنان جایگاهی یافت که ریچارد فرای، ایرانشناس برجسته آمریکایی، او را بهترین نویسنده تاریخ هخامنشی در جهان دانست. شهبازی که در شیراز به دنیا آمد، تحصیلات خود را در ایران و لندن پی گرفت و با دکترای باستانشناسی هخامنشی به کشور بازگشت تا ریاست موزه ملی و هیئت حفاری تخت جمشید را بر عهده بگیرد. او بنیاد تحقیقات هخامنشی را پایه‌گذاری کرد و بعدها در دانشگاه‌های معتبر جهان از هاروارد تا گوتینگن تدریس کرد. آثارش گستره‌ای وسیع داشت. از کوروش کبیر، زندگی و جهانداری که در 28 سالگی نوشت تا زندگی نامی تحلیلی فردوسی و کتاب‌های مصوری که تخت جمشید و نقش رستم را به 4 زبان به دنیا شناساند. در کنار پژوهش‌هایش دلبستگی عمیقی به شاهنامه داشت و از کودکی آن را همدم زندگی خود می‌دانست. حاصل عمر علمی او 17 کتاب، نزدیک به 200 مقاله و 10 مدخل در دانشنامه ایرانیکا بود. دوستان و همکارانش او را نه تنها دانشمندی بی‌بدیل بلکه انسانی فروتن، ایران دوست و وفادار به فرهنگ سرزمینش توصیف کردند. شهبازی در سال 1385 بر اثر سرطان درگذشت و در جوار حافظ آرام گرفت. اما میراثش همچنان در پژوهش‌های تاریخی ایران زنده است. سرمایه‌ای که یادآور اهمیت دانش، تعهد و عشق به وطن است.
لس آنجلس قصد دارد المپیک 2028 را از یک رویداد صرفاً ورزشی به الگوی جهانی برای پایداری و نوآوری بدل کند، جایی که ورزش با محیط زیست، اقتصاد محلی و بازسازی اجتماعی پیوند می‌خورد. برگزار کنندگان می‌گویند این بازی‌ها نه تنها جشن رقابت‌های ورزشی، بلکه فرصتی برای پاسخ به چالش‌های زیست محیطی و اجتماعی خواهد بود. در طرح جدید، اصولی مانند استفاده دوباره از زیرساخت‌های موجود، حمایت از کسب و کارهای محلی، بازیافت گسترده و دسترسی عادلانه به ورزش در کانون توجه قرار دارد. در برنامه تاب‌آوری به صورت طبیعی از تجربیات آتش‌سوزی‌های اخیر لس آنجلس الهام گرفته و هدفش آماده سازی جوامع برای بحران‌های آینده است. همچنین پروژه پلی الی با سرمایه‌گذاری 160 میلیون دلاری به بیش از 1 میلیون کودک و نوجوان امکان می‌دهد با هزینه ای اندک در 40 رشته ورزشی آموزش ببینند، اقدامی که میراث اجتماعی این المپیک را پیش از آغاز آن رقم می‌زند. همزمان صندوقی برای حمایت از پروژه‌های زیست محیطی و اجتماعی تا سال 2026 راه اندازی می‌شود و 75% خریدهای رویداد به کسب و کارهای محلی اختصاص خواهد یافت. این رویکرد در ادامه تجربه پاریس 2024 است که توانست انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نصف کاهش دهد و به الگوی تازه برای المپیک‌های آینده تبدیل شود. کمیته بین‌المللی المپیک نیز با تاکید بر مسئولیت خود در برابر تغییرات اقلیمی اعلام کرده است که پایداری از این پس نه یک شعار، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از حرکت المپیک خواهد بود. به این ترتیب المپیک لس آنجلس می‌تواند نشان دهد چگونه یک رویداد ورزشی جهانی قادر است میراثی ماندگار برای محیط زیست و جامعه به جا بگذارد. خون، حیاتی ترین نیاز بیماران، این روزها به موضوعی بحث برانگیز در کشور تبدیل شده است. در حالی که سازمان انتقال خون از وضعیت باثبات سخن میگوید، بیماران تالاسمی و برخی بیمارستان‌ها خبر از کمبود جدی می‌دهند. یاسر مختاری در گزارشش نوشته واقعیت این است که خون و فرآورده‌های خونی عمر ذخیره‌سازی محدودی دارند و نیاز روزانه بیماران از مصدومان حوادث تا مادران باردار توقف ناپذیر است. همین ویژگی باعث می‌شود کوچکترین اختلال در چرخه تأمین و توزیع جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دهد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که کاهش اهدای خون در روزهای پایانی تابستان، افزایش سفرها و کمبود نیرو و تجهیزات در مراکز انتقال خون به افت ذخایر دامن زده است. معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ضمن تاکید بر اینکه شبکه ملی خونرسانی کمبودها را جبران می‌کند، از مردم خواسته مشارکت مستمر خود را ادامه دهند. اما مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی هشدار داده که در استان‌های مانند مازندران و سیستان و بلوچستان بیماران با بحران واقعی مواجهند و حتی جراحی‌هایی در شهرهایی چون رشت به دلیل نبود خون لغو شده است. او همچنین کمبود منابع انسانی و زیرساخت‌های ناکافی را عامل اصلی تداوم این وضعیت دانسته و بر لزوم توجه دولت تأکید کرده است. گزارش‌هایی از تهران، فارس و همدان نیز حکایت از کمبود گروه‌های خونی خاص و فراورده‌هایی چون پلاکت دارد. مشکلی که به گفته کارشناسان تنها با فرهنگ سازی برای اهدای مستمر خون، تقویت شبکه انتقال و جذب بیشتر نیروهای متخصص برطرف می شود. امروز مشارکت هر اهدا کننده می تواند به معنای نجات جان بیماری باشد و بی تردید ادامه بی توجهی امنیت خونی کشور را به چالش خواهد کشید. اعلام برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان در میدان آزادی موجی از واکنش ها را در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. برخی آن را فرصتی برای شادی جمعی و همبستگی اجتماعی دانستند و برخی دیگر با یادآوری ممنوع‌الکاری تعدادی از هنرمندان و غیبت زنان خواننده آن را ناعادلانه توصیف کردند. با این حال وعده شجریان برای اجرای رایگان در 14 شهریور که سالها آرزوی او بود با موانعی جدی روبرو شد و در نهایت روز 12 شهریور لغو شد. او در بیانیه‌ای گفت آن چیزی که حدس می‌زدم همان شد. تجهیزات ما اجازه ورود نگرفت و مدیریت چنین جمعیتی امکان پذیر نیست. انتشار تصاویر بسته شدن ورودی‌های میدان آزادی با جوشکاری هم نشان داد که تصمیم نهایی برای توقف اجرا گرفته شده بود. در همین حال شهردار تهران اقدام شجریان را ستودنی خواند و وعده داد که این اجرا با حمایت دولت در ورزشگاه آزادی برگزار شود. هرچند سخنان شجریان خلاف این ادعا را نشان می‌داد. در سوی دیگر سخنگوی دولت موضع رسمی را روشن دانست و از امکان تحقق چنین رویدادی با همدلی نهادها سخن گفت. با این حال معاون فرهنگی شهرداری دلیل اصلی لغو را ناهماهنگی وزارت ارشاد و ضعف در آماده سازی زیرساخت‌ها معرفی کرد. نتیجه این کشمکش به جای برگزاری یک کنسرت نمادین برای مردم، افزایش حاشیه‌ها و بی‌اعتمادی عمومی بود. بسیاری این اتفاق را فرصتی از دست رفته می‌دانند که می‌توانست در شرایط دشوار امروز لحظه‌ای برای همدلی و شادی ملی رقم بزند. متن کامل گزارش‌هایی که براتون روایت کردم رو در وبسایت پیام ما .ir بخونید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.